أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين عليكم السلام ورحمة الله. خب ما اجمالا راجع به معنای تفسیر در لغت و در اصطلاح مطالبی رو عرض کردیم، اما حالا راجع به تأویل و معنای لغوی و اصطلاحی تأویل و نسبتش با تفسیر به طور اجمال مطالبی رو عرض میکنیم. تأویل از نظر لغت از ریشه اول به معنای رجوع اخذ شده. اول یعنی رجوع، لذا تأویل یعنی ارجاع و بازگردوندن. برای تأویل به غیر از این ریشه‌ای که از نظر لغت وجود داره، معانی مختلفی در کتاب‌های لغوی ذکر شده. واقعاً معانی که برای تأویل در کتب لغت بیان کردن کثیر، متعدد و متنوع و چه بسا در بعضی موارد اصلا با هم همخوانی نداره. بعضیش معنای مصدری براش کردن در بعضی از کتب لغت، در بعضی کتاب‌های لغت عرض به حضور شما اصلا به معنای مصدری توجه نشده، اون به یک عین یا یک حقیقتی اطلاق شده. علی ای حال معانی لغوی، یعنی اون چه که لغویین درباره تأویل گفتن، اگر ما بخوایم همش رو مرور بکنیم و یک یک ذکر بکنیم به درازا می انجامد، اما اجمالا من به دو سه تا از معانی که گفته شده اشاره می کنم. مثلا یکی از معانی که در مفردات بیان شده، برگرداندن چیزی به هدفی که از اون مقصود و منظور است. یا در مجمع البحرین گفتن برگردوندن کلام از معنای ظاهر به معنای پنهانتر آن. بعضی گفتن آشکار کردن آنچه که یک چیز به آن باز می‌گردد. برخی هم تأویل را به معنای خبر دادن از معنای کلام ذکر کردن. معنای پنجم اینه، تبیین معنای متشابه. معنای ششم تفسیر باطن و خبر دادن از حقیقت مراد. معنای هفتم اونچه که کلام به اون باز می‌گردد. معنای هشتم عاقبت کلام و اونچه که کلام به او باز می‌گرده. غیر از اینا بازم هستا، حالا ما چند تایش رو خیلی فهرستوار عرض کردم. خب اگر ما بخوایم این معانی لغوی تأویل رو با معنای لغوی تفسیر مقایسه بکنیم، اینها یا در بعضی از تعاریف بر هم منطبقن و طبق برخی دیگر از تعاریف بسیار به هم نزدیکن. مثلا ببینید، ما تو این تعریف برای تأویل این نکته رو، این معنا رو یکی از لغویین ذکر کرده، تبیین معنای متشابه. خب تبیین یا کشف همون معنایی است که در لغت برای تفسیر هم ذکر شده، متشابه هم از این جهت که یک اجمالی درش هست آمده. یا مثلا آشکار ساختن اونچه که یک چیز به اون باز میگردن، خب اینم آشکار ساختن باز در معنای لغوی تفسیر ذکر شده. پس بعضی از معانی لغوی تأویل یا منطبقه بر معنای لغوی تفسیره یا حداقل نزدیک به اوست، با یک اختلافات جزئی. اما طبق بعضی از معانی اصلا معنای تأویل و تفسیر کاملا مغایرن. خب تفسیر رو گفتیم به معنای کشف، تبیین، آشکار کردن، اما فرض فرمایید اگر تأویل را عرض به حضور شما به معنای برگرداندن چیزی به هدفی که مورد نظر است بگیریم، خب این چندان منطبق یا نزدیک به معنای تأویل، به معنای تفسیر نیست. یا مثلا در بعضی از معانی لغوی تأویل اختصاص به کلام داده شده، در حالی که در بعضی دیگر از معانی لغوی تأویل اختصاص به کلام نداره. این از حضور شما مثلا برگرداندن یک چیز به هدفی که از اون مورد نظره، این یک چیز حالا میتونه کلام باشه میتونه غیر کلام باشه. بله اصلا نه لفظ نباشه، یه چیز دیگر، یه حقیقتی، یه عینی. کما این که در مورد تفسیر هم این خصوصیت وجود داره، آشکار کردن میتونه آشکار کردن وجه یک کلام باشه، میتونه آشکار کردن وجه یک فعل باشه. تعبیر هم همینطور، تعبیر یک کلام و سخن یا تعبیر یک فعل. از این جهت عرض به حضور شما در لغت شاید چندان فرقی نباشه، گرچه حالا بعضی ها گفتن تفسیر حتی از نظر معنای لغوی مختص به سخن و کلامه، ولی در لغت ما چیزی رو نمیبینیم که اختصاص لفظ تفسیر رو به سخن و کلام برسونه. تفسیر به معنای تبیین و آشکار کردنه، تعبیر هم به معنای ارجاع و بازگردوندن. خب این آشکار کردن میتونه از سخن باشه میتونه از غیر سخن باشه، از یه فعلی، از یه حقیقتی، از یه عینی. بازگرداندن هم که معنای اصلی تأویله، این هم میتونه نسبت به یک سخن و کلام باشه، میتونه به یه حقیقتی، نسبت به یه حقیقتی یا یک فعلی باشه. حالا یه حال از نظر لغت اجمالاً اگر بخوایم اون معنای اصلی تأویل رو در نظر بگیریم که همون قول و بازگرداندن و ارجاع، در حال تفاوت این دوتا روشن میشه. از نظر لغت اون یعنی آشکار کردن، از نظر یعنی تفسیر یعنی آشکار کردن و تأویل یعنی بازگرداندن. خب آشکار کردن و بازگرداندن با هم متفاوتن. بقیه معانی هم که برای تأویل ذکر شده به نوعی همه باز میگرده به همین ریشه، ریشش همین ارجاعه، ریشش اوله، بازگرداندن، منتها حالا با یک قیودی بعضا همراه میشه.
نظر شخصیش هم میشه.
بله
نظر شخصی در تبیین کلام هست،
این یک چیزیست که گفتن، نه الزاماً این نیست تو لغت، اصلا اینا نیست. حالا تو معنای اصطلاحی عرض به حضور شما اونجا معرکه آراه، از نظر لغت این یعنی بازگرداندن، اون یعنی آشکار کردن. اما از نظر اصطلاحی همون تنوع و گستردگی که در مورد معنای لغوی تأویل بود در معنای اصطلاحیش هم هست. باز ما نمیخوایم وارد تعریفات مختلفی که علمای شیعه و سنی و اهل فن در علوم قرآن از تأویل کردن بیان بکنیم. واقعا اون هم به اصطلاح به نحو گستردهی مختلفه. مثلا بعضی ها تأویل را از به حضور شما به گونه ای معنا کردن که کاملا با معنای اصطلاحی تفسیر منطبقه. بعضی ها تأویل را گونه ای معنا کردن که کاملا با معنای اصطلاحی تأویل تفسیر مغایره، و بعضی هم به گونه ای معنا کردن که مثلا نسبتش عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص منوج شده. باز یکی که اینها و نسبتهای اینها رو اگر بخوایم عرض بکنیم یه زمان طولانی بره، خیلی مهمم نیست که حالا ما خیلی اینها رو مثلا فرض بفرمایید که ابن تیمیه در مورد حقیقت تأویل میگه تفسیر یه وجود ذهنیه به یک امر ذهنی مربوط میشه، اما تأویل به یک حقیقت خارجی مربوط میشه. یا مثلا فرض بفرمایید که عرض به حضور شما تأویل را بعضی ها در اصطلاح به معنای تبیین متشابهات قرآن گرفتن، در حالی که تفسیر همون معنایی که ما عرض کردیم، یعنی آشکار کردن معانی آیات قرآن و تبیین و کشف مقاصد و مدالیل آیات. باز اینجا هم من به همون نظر مرحوم علامه طباطبایی اکتفا می کنم از معنای اصطلاحی تأویل. ایشون تأویل را عبارت از حقیقت متعالی قرآن در لوح محفوظ می دانند. خب اگر این معنا رو در المیزان جلد 3 صفحه 23، البته در صفحات دیگری هم در همون جلد 3 ایشون این رو بیان کردن، شما دیگه حالا فقط یه نمونش کافیست. اگر ما این معنا رو برای تأویل بپذیریم، خب بدیهی است که این حقیقت متعالی برای انسانهای عادی قابل دسترس نیست. این حقیقت متعالی را فقط به تعبیر قرآن راسخون فی العلم میتوانن بفهمن، که عبارتن از انبیا و یعنی پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام. غیر از این گروه به تأویل قرآن هیچ کس قادر نخواهد بود، چون تأویل یعنی اون حقیقت متعالی که در لوح محفوظ ثابته، اون چیزی نیست که انسانهای عادی توانایی دسترسی به اون رو داشته باشن. خب اگر این معنا رو ملاک قرار بدیم با اون معنایی که از تفسیر از ایشون من نقل کردم، یعنی اون معنای اصطلاحی رو با این معنای اصطلاحی مقایسه بکنید، اینا کاملا دو حقیقت متباین خواهند بود. تأویل دیگه طبق این تفسیر از هیته مفاهیم الفاظ خارج میشه. یه حقیقتی است که در لوح محفوظ، حالا اون حقیقت چیه؟ اینو دیگه راسخون فی العلم میدونه. اما تفسیر مربوط میشه به عالم الفاظ، چون بگیم کشف یا تبیین معانی آیات و کشف از حضور شما مقاصد و مدالیل، این مربوط میشه به هیته الفاظ، چون این الفاظ رو میخواد آشکار بکنه، مقصود و مدلول این الفاظ رو میخواد آشکار کنه، هرچه هست مربوط به کلام و سخنه. پس تفسیر قرآن که میگین یعنی آشکار کردن معانی آیات و تعبیر اون حقیقته. لذا این دوتا دیگه هیچ انطباقی با هم نخواهند داشت از نظر معنای اصطلاحی. یه نتیجه میتونیم از اینجا بگیریم که تأویل دیگه برای ما امکان نداره، چون فقط راسخون فی العلم میتوانن به تأویل قرآن بپردازن. البته طبق این معنایی که من عرض کردم چنین نتیجه ای هست، اما اگر فرض بفرمایید تأویل رو به گونه دیگری معنا کردیم، حالا شما یکی که تعاریف تأویل رو وقتی نگاه بکنید اون وقت میتونید بر اساس اون دقت بکنید و متوجه بشید که حالا این تأویل کار ما هم هست یا منحصر به ما، منحصر به مثلا ائمه معصومین. گاهی تأویل رو مثلا به جوری معنا میکنن که با باطن قرآن، با بطن قرآن منطبق میشه. اینا حالا به اصطلاح ما دیگه واردش نمیشیم. اجمالا فقط عنایت بفرمایید که تأویل و تفسیر دو حقیقت هستند، دو لفظی هستند که معانی اصطلاحی لغویشون معلوم شد و به نظر میرسه هم لغتن و هم اصطلاحاً با هم مباینن. از حضور شما و کسانی هم که میتوانن به تفسیر قرآن بپردازن و امکانش براشون هست، اینها لزوماً امکان تأویل رو ندارن. اما کسی که امکان تأویل قرآن براش فراهمه، قطعاً به طریق اولا امکان تفسیر براش ثابت. حالا ما بحث بعدی که انشاءالله مطرح خواهیم کرد راجع به امکان تفسیر قرآن، اصلا آیا تفسیر قرآن ممکن هست یا نه. ببینید تأویل رو گفتیم ممکن نیست، اون برای که معلومه کی باید متصدی این کار باشه، اما راجع به تفسیر آیا اصلا امکان تفسیر هست یا نه. این که میگیم امکانشون، به هر حال بعضیا این عقیده رو دارن امکان تفسیر قرآن نیست، اول امکانش ثابت بشه و بعد جوازش ثابت بشه. حالا برفرض امکانش هم باشه، آیا ما مجاز به تفسیر قرآن هستیم یا نیستیم؟ این قدم اول ورود به اصلا بحث از تفسیر قرآن. این بحث بعدی ماست. مثلا من قبل از این برای اینکه بحث تأویل کامل بشه یه اشاره مختصری بکنم به خود استفاده لفظ تأویل در قرآن. در قرآن تأویل 17 بار ذکر شده که حدوداً 12 بار درباره غیر قرآن و 5 بار در مورد قرآن به کار رفته. اما اون مواردی که در غیر قرآن به کار رفته حدوداً در 4 مورد استعمال شده، یعنی به 4 معنا. گاهی تأویل به تعبیر خواب منطبق شده. تأویل رؤیا در سوره حضرت یوسف خاطرتون هست، آیات 36 44 45 و 100 سوره یوسف سخن از تأویل رؤیاست. طبق این معنا دیگه تأویل رؤیا منطبق شده بر حقیقتی که خواب داره از او حکایت میکنه، یعنی اون حقیقتی که این خواب حاکی از اوست. یه رؤیا تأویل شد، یعنی چی شد؟ یعنی محقق شد، یعنی اون حقیقت تحقق پیدا کرد. در 2-3 مورد هم تأویل اطلاق شده بر حکمت و اسرار کارهای حضرت خضر علیه السلام. یعنی در مورد بعضی از کارهای حضرت خضر حتی برای حضرت موسی هم آشکار نبود. اون حکمت و سری که در کارهای حضرت خضر بود در دو جا در قرآن بهش اطلاق تعظیم شده، آیات 78 و 82 سوره کهف. یه جای دیگه هم تعویل اطلاق شده که اون عبارت است از حقیقت و سرانجام قضای دو نفر همبند حضرت یوسف. در آیه 37 سوره یوسف تعویل اطلاق شده که تعویل قضا، که عبارت است از همون حقیقت و هویت واقعی قضا و عاقبتی که برش مترتب میشه. گاهی هم به نتیجه و عاقبت و فرجام کارهای اختیاری انسان اطلاق شده. آیه 59 سوره نساء و 35 سوره اسراء. ببینید الان تعبیر در این موارد اصلا در یه امور دیگری به کار رفته، ربطی به قرآن و این اصطلاحی که ما گفتیم بله نداره. اما اگر شما در این معانی دقت بکنید تقریبا میتونیم ادعا بکنیم این معانی که در این 12 مورد در قرآن استعمال شده به نوعی همه همون معانی لغوی است که برای تعبیر ذکر شده، عاقبت و فرجام کار، حقیقت یک شی. توجه دارید سر و حکمت کارهای مثلا کسی رو از این جهت بهش میگن تعبیر، که در واقع او این ریشه و اساس اون کاره یا بطن اون کاره. شما فرمودید علی حال این معانی که در غیر قرآن به کار رفته اینا نوعاً شاید اشاره به همون معنای لغوی داره، اما در مورد قرآن عرض به حضور شما 4 معنا برای تعویل آمده. یعنی تعویل قرآن، ببینید یعنی اصطلاح تعویل قرآن در 4 معنا به کار رفته. یکی معنای واقعی برخی آیات متشابه، دوم معارف باطنی آیات، سوم تجسم عینی پیشگویی های قرآن، و 4 مصادیق پنهان برخی آیات قرآن. راجع به خصوص تأویل قرآن این 4 معنا به کار رفته. ببینید این 4 معنایی که در مورد تأویل قرآن به کار رفته اگر بخوایم همه رو در دایره اون تعریف علامه قرار بدیم این جا داره. یعنی نیست که اینا باز فکر کنیم یه معنای متفاوته با اون خواهد بود، چون ببینید معنای واقعی برخی آیات متشابه که مربوط به همون حقیقتی است که در لوح محفوظ و راسخون فی العلم میدونن، یا معارف باطنی آیات، یا مصداق خارجی و تجسم عینی پیشگویی های قرآن. خب در قرآن بعضی پیشگویی ها هست که اینا ما حتی ممکنه مصداق خارجی پیدا کرده باشه یا در آینده پیدا بکنه، باز اینم مربوط میشه به همون حقیقت قرآن که در لوح محفوظه، یا مصادیق غیر آشکار و مصادیق پنهان بعضی از آیات قرآن، باز اینم معلوم نیست. خب ما الان مثلا میبینیم در بسیاری از روایات که در تفسیر آیات وارد میشه، یعنی در واقع داره تأویل میکنه آیه رو، مصادیق بعضی از آیات رو که اصلا ظاهرم نیست ذکر میکنه. مثلا لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، حالا یا فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب این اهل ذکر کی هن؟ حالا ممکنه بگیم اینا مصادیق پنهان نیستن، اینا حتی مجرد مصادیق بارزن، اما مواردی هست که به هر حال جز با بیان اهل خب به اصطلاح اطلاع به اون حقیقت کس دیگه نمیتونه اینها رو بیان بکنه. لذا میخوام عرض کنم در اون 12 موردی که تعبیر در غیر قرآن به کار رفته میتونیم اینها رو به نوعی به یکی از همون معانی لغوی برگردونیم، و در این 5 موردی که درباره قرآن به کار رفته و در واقع در 4 معنا استعمال شده، 5 مورده ولی در 4 معنا استعمال شده، اینا اشاره به همون معنایی که از حقیقت از معنای اصطلاحی تعبیر گفتیم از قول مرحوم علامه میتونه همه در تحت اون به اصطلاح معنا گرد بیاد. لذا بین معنای لغوی و اصطلاح، معنای لغوی تفسیر و معنای لغوی تعبیر، بین معنای اصطلاحی تفسیر و معنای اصطلاحی تعبیر به نظر ما تباینه، و بعد از فراغ از این که تعبیر برای ما امکان نداره میریم سراغ بحث از امکان تفسیر قرآن و جواز اون تا بعدش. الحمدلله.